دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
روز شما بخیر باشه. اینجا پخش شبکه رادیویی تهران و همراهی شما با ما لحظه به لحظه و دقیقه به دقیقه. همکاران ما آماده هستن تا در این لحظه با اعلام ساعت 10 صبح شما رو در جریان آخرین اخبار و اتفاقات ورزشی بگذارن در تهران ورزشی. لطفا همراهیشون بفرمایید.
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ. سلام، صبحتون بخیر باشه. به تهران ورزشی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام، به تهران ورزشی خوش اومدید.
تا 10:30 به صورت زنده از دنیای ورزش صحبت میکنیم، امروز مشخصا در مورد والیبال.
بله، در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم توفیق رفیق شده تا در معیت محمد میر عزیزم سرحال و با انرژی در مورد والیبال صحبت کنیم. فکر میکنم یه مناظره جذاب و جنجالی در پیش باشه.
با توجه به انتخاب سرمربی جدید تیم ملی والیبال کشورمون، محمد جان، می‌خوایم در مورد همین انتخاب سرمربی صحبت کنیم، نظر دوستان رو بشنویم، ببینیم که موافق هستن، مخالف هستن، در مورد اصلا سیستم این انتخاب نظرشون چیه، از کمیته فنی باهاشون صحبت می‌کنیم و در نهایت این خروجی میتونه به سوالات ما پاسخ بده. اگه موافق باشیم محمد، اصلا پیامک رو هم میتونیم اعلام کنیم، نظرشون رو مردم در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال بگن.
بله.
اصلا موافق هستن با سرمربی یا نه، حالا بر اساس دانش و داشته هایی که و اطلاعاتی که به دست آوردن. 3094 شماره پیامک برنامه خودتونه، 3094 به ما بگید که آیا موافق این تصمیم و این سرمربی جدید هستید یا نه. موافقی؟ یه اطلاعاتی هم داشتیم.
بله، ما دیروز هم صحبت کردیم در مورد آقای موریس موتاپایز، سرمربی برزیلی که خب بیشتر دستیار بوده در دوران مربیگریش، دستیار آقای فلیپ بیلین بوده در تیم ملی فرانسه، دستیار برناردو رزنده بوده در تیم ملی فرانسه، عضو کادر فنی تیم ملی والیبال برزیل بوده و در حال حاضر هم سرمربی باشگاهی است در کشور اوکراین، باشگاه اپیسنتر پودولیانی در کشور اوکراین که گفته میشه بعد از پایان کارش در رقابت‌های لیگ اوکراین به کشورمون خواهد اومد و هدایت تیم ملی والیبال کشورمون رو در راه رسیدن به المپیک بر عهده خواهد
گرفت. همراه ما باشید. ما پیامک رو اعلام کردیم خدمتتون 3094. نظرتون رو بگید. والیبال از اون رشته‌ای که بسیار برای مردم بسیار بسیار مهمه. بنابراین بعد از انتخاب سرمربی جدید میتونیم نظرات مختلف رو هم داشته باشیم. آقای افشاردوست عزیز همراه ماست، پیشکسوت خوب والیبال، عضو کمیته فنی و از کسانی که میتونیم از کارشناسی دقیقش در مورد انتخاب ها هم بشنویم و استفاده کنیم. آقای افشاردوست، من و محمد آقا محمدی با شما صحبت میکنیم. سلام، صحبتون بخیر.
خواهش میکنم. به نام خدا، منم خدمت شما جناب آقای میر عزیز، آقای آقا محمدی عزیز، محضر همه شنوندگان خوب، عرض سلام و وقت بخیر دارم. خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
ما هم همینطور خیلی متشکرم. در ادامه آقای حمیدی هم به ما ملحق میشن و نظرات رو خواهیم داشت. آقای افشاردوست، به هر حال بعد از مدت ها چندین بارم با خود شما صحبت کردیم و حتی گفتین اظهار نظر داشتیم برای اینکه خیلی داره طولانی میشه و در نهایت این سرمربی انتخاب شد. نظر شما مثبت هست برای این قضیه؟
ببینید، این نظر اعضای کمیته فنی هست. ممکنه داخل کمیته فنی حالا یه نفر دو نفر هم نظر مخالف داشته باشن، اما در واقع تصمیمی هستش که اعضای کمیته فنی بر اساس آنچه که فدراسیون و مسئول فدراسیون آقای مرادی گزارش دادن تصمیم گیری شده. ببینید، من فکر میکنم یه خلط مبحثی برای بعضی شنوندگان ایجاد شده، اینکه خیلی از دوستان حالا به من زنگ میزنن یا پیامک میدن یا تماس میگیرن به شکلی و میگن که مثلا کمیته فنی مربی انتخاب کنه. نه، کمیته فنی قرار نیست بره مربی انتخاب کنه بره مذاکره کنه. کمیته فنی قرار هست ماحصل در واقع اون گزارشی که سرپرست فدراسیون یا رئیس فدراسیون میاره تو جلسه رو، کمیته فنی روی اون گزارش نظر فنی بده. حالا اون گزارش ممکنه افراد زیادی مد نظر باشن یا گزینه سرمربیگری باشن، نه ممکنه افراد کمی باشن. اون در واقع اون گزارشی که میاد تو جلسه برای اعضای کمیته فنی محل تصمیم سازی هست، نه اینکه کمیته فنی مثلا بگه که آقا بریم با مربی آقای ایکس در دنیا صحبت کنید، هر چه قدم هست مثلا پرداخت کنید یا فلان کنید و باش قرارداد بندید، یا خود اعضای کمیته فنی قرارداد بندن. به همین دلیل هست که میگم ممکنه توی جلسه کمیته فنی حالا یه نفر دو نفر نظر مخالف داشته باشه، اما خب 6 نفر 7 نفر تایید میکنن. این آنچه که منجر به این شد که آقای پائز سرمربی ما بشه، من دیروزم تو جلسه کمیته فنی دیگه ای که داشتیم من دیروزم عنوان کردم، خب بالاخره فدراسیون زمان طولانی برد برای این انتخاب. واقعیت این است، یعنی خیلی طولانی شد. من دیروزم جلسه گفتم شاید میشد زودتر همین کار رو انجام داد، اما از ابتدا 14 تا گزینه خارجی مطرح شدن. خب این گزینه‌های خارجی همه گزینه تاپ والیبال دنیا بودن، خب اینا یا تیم باشگاهی داشتن یا تیم ملی یا هر دو رو همزمان داشتن. بنابراین عملا خیلی‌هاشون نمی‌اومدن ایران. وقتی فیلتر شد، وقتی الک شد، باز هم یه سری گزینه‌ها به دلایل مختلف ایران نیومدن. اون چیزی که مشخصه مثلا حالا گفتن آقا ما نمی‌خوایم بیایم ایران، تصمیم نداریم بیایم ایران، یا نمی‌دونم تیم نمی‌تونیم تعهدمون رو در واقع مثلا کنسل کنیم با یه تیم دیگه لغو کنیم، یا اینکه مسائل مالی گرون قیمتی داشتم یا هزینه، چون می‌دونید چه تیم مربیان خارجی حالا تو خارج از کشور یه مبلغی رو میگیرن، وقتی میخوان بیان به کشور ما 2-3 یا 4 برابر اون مبلغ رو پیشنهاد میدن. بنابراین همه اینا منجر به این شد که یکی یکی این گزینه ها از دور خارج بشن. وقتی از دور خارج شدن، عملا تعداد کمی مربی بود. این مربی ها حالا اغلب دیگه سطح یک و تاپ نبودن، تعداد کمی مربی باقی مون تو دست فدراسیون. وقتی تعداد کمی باقی مون تو آخرین جلسه، البته قبل از این جلسه، 5 تا گزینه باقی موندن. آقای گاردینی بود، آقای زانتی بود، خب آقای جولیانی بود، آقای پائز بود و یه گزینه دیگه که حالا الان فراموش کردم اسمشو. و در واقع از همین گزینه ها هم با 3 نفر شرایطشون به شکلی بود که حالا نمیتونستن بیان ایران، یا مبلغ درخواستیشون خیلی غیر متعارف بود، یا زمان بندیشون خوب نبود، یا با باشگاهی قرارداد داشتن و نمیتونستن تعهدشون رو لغو کنن. و در نهایت کار به جایی رسید که ما دو تا گزینه رو کمیته فنی تایید کرد، آقای جولیانی و آقای پائز. و خب فدراسیون با آقای جولیانی صحبت کرد، اونی که گزارش دیروز هم آقای مرادی دادن نتونست به جمع‌بندی برسه. اختلاف در واقع نظری که وجود داشت بین آقای جولیانی یا بین مدیر برنامه‌هاش نمیدونم، در نهایت نشد این اتفاق بیفته و آقای پائز قرار شد سرمربی تیم ملی والیبال کشور ما باشه. این پروسه‌ای بود که تو این مدت طی شد که من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض کردم که در ماوقعه و در جریان موضوع قرار بگیرم.
بله
درسته، بسیار عالی. آقای افشار دوست بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم. اون چیزی که من برداشت کردم از صحبت‌های شما و با توجه به حالا کل مراحلی که طی شد و به گزینه‌های مختلف رسیدیم و نهایتاً آقای پائز انتخاب شد، شاید این استنباط بشه که کمیته فنی هم خیلی دلش با آقای پائز نبوده و یه جورایی از سر اجباریشون انتخاب شده. آقای افشار دوست،
ببین آقای محمدی، ببین وقت ما تو هر مقطعی بین گزینه‌های مختلف خب کمیته فنی نظر فنیش میده. مثلا از ابتدای که حالا صحبت میشد من خیلی خودم به شخصه علاقه داشتم خب مثلا آقای رزنده بیاد، نمیدونم آقای بلنجینی بیاد، یا بعدها وقتی فیلتر شد من خودم اصرار داشتم آقای لورنزتی بیاد. این نظر شخصی من، نظر فنی من بود آقای لورنزتی بیاد.
بله آقای افشاره، چون آقای حمیدی هم پشت خط هستن کوتا جنبندی بفهمه بعد باقی.
بله وقتی همه این گزینه ها از دور خارج شدن، آقای جولیانی آقای پائز موندن، اعضای کمیته فنی خب طبیعی آقای جولیانی پرمدال تر بود، با کسی بود که همین امسال لیگ ملت ها با تیم ترکیه کار کرده بود، با تیم اسلوونی رفت بود مدال نمره اروپا رو گرفت. همه اعضای کمیته فنی اولویت اولشون آقای جولیانی بود.
درست
نبود که خب نمیشه بگیم که آقا اون یکی رو دلشون باهاشون نبود، نه، تو این دو تا گزینه خب گزینه اولویت دار ایشون بود، آقای جولیانی بود. حالا اینکه نشد، به هر دلیلی نشد در واقع بیاد ایران، دیگه اون پروسه هستش که خود فدراسیون مذاکره میکنه و اون بهتر از قطعا
درسته.
بهتر از ما میدونه.
بسیار عالی. جناب آقای جمشید حمیدی که معرف حضور همه والیبال دوستا هستن، از کارشناسان به نام این رشته ورزشی، هم روی خط ارتباطی برنامه‌مون هستن. من بهشون سلام عرض می‌کنم. آقای حمیدی سلام، صحبتتون
آقای حمیدی سلام ارادت.
سلام عرض می‌کنم آقای میرعلی، جناب آقای مرغ محمدی و همچنین دوست عزیز جناب آقای دکتر افشار دوست.
ارادت داریم. آقای حمیدی بفرمایید در مورد انتخاب آقای موریس موتا پائز نقطه نظراتتون رو. آقای شما به عنوان کارشناس قدیمی، کسی که با والیبال زندگی کردید، آیا با ایشون موافق هستید که انتخاب شده به عنوان سرمربی تیم ملی والیبالمون در برهه کنونی؟
واقعیت اینه که اصلا من باورم نمیشه و به هیچ وجه هم شناختی بسیار ضعیفی از این آقای مربی دارم. اینکه کسی دستیار آدم بزرگی باشه یه بحث دیگری، خود همین آقای افشاردوز، آقای پیمان اکبری، آقای احمد مساجدی، آقای محمد تندروان، اینا همه دستیار مربیان بزرگ مثل لوزانو و آقای ولاسکو بودن. این نمیتونه دلیل باشه. یک نمونه دیگری رو ما بگیم، در کدوم کشور دنیا یک مربی برزیلی موفق بوده؟ علی حال آقای رزنده داستانش فرق میکنه. آقای رزنده حتی در فرانسه هم تاب نیاورده، اونم یه بحث دیگریه. من انتظار داشتم که مربی بهتری رو گیر بیاریم. آقای افشاردوست البته نکاتی رو اشاره کردن و منم خود در جریان قبلا در کمیته فنی بودم، میدونستم که بحث پول هست. دوستان همیشه میگفتن ما مشکل پول نداریم، حالا الان بحث پول پیش اومده. آقای مرادی که خیلی عجله داره به حال سر والیبال الان جمع جور کنه تا پیش از انتخابات، در سایت فدراسیون والیبال هم در شده که اعضای کمیته فنی باید پاسخگوی این انتخابشون باشه.
ولی آقای حمیدی گفتین عجله، اما خیلی طولانی شد پروسه این انتخاب این سمانه.
پروسه طولانی شد ولی الان 20 روز ما مونده به انتخابات رئیس فدراسیون، شاید هم بله حدود 20 روز مونده به انتخابات. ما صبر می‌کردیم 20 روز انتخابات انجام بشه. البته فکر کنم آقای افشاردوست هم قبلا با این نظر ما موافق بوده.
آقای افشاردوست اگه موافق باشین، آقای افشاردوست نظرشون رو داشته باشین در مورد صحبت شما. آقای افشاردوست بله بفرمایید.
خواهش میکنم. خب طبیعیه، منم عرض سلام دارم خدمت استاد حمیدی عزیز و بزرگوار، امیدوارم سلامت باشن. خدمتتون عرض کنم که طبیعی هست، واقعیت این هستش که حق والیبال ما این هستش که یه مربی تاپ و سطح بالا در دنیا بیاد سکان هدایت والیبال ما رو بگیره. ما بالاخره نگاهمون این هستش که هم این المپیک رو تلاش کنه فدراسیون تیم ملی صعود کنه و همین که بالاخره یه نگاهی به المپیک بعدی 2028 داشته باشه. این حق والیبال ما هست، حداقلش اینه که بتونیم رنکینگ ارتقا بدیم، رنکینگمون رو در واقع جدول امتیازی FIVB. ولی خب از اون طرف قضیه، اون چیزی که من تو جلسات تو این مدت در واقع شنیدم، دیدم و گزارش‌ها رو شنیدم، خب بالاخره خیلی از گزینا حالا لغو می‌کردن، کنسل می‌کردن و نمی‌اومدن
به. آقای دکتر افشاردوست، ولی خب این ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم، با توجه به شرایط تیم ملی والیبال ما، شرایط حساسی که داره تیم ملی والیبال و ما نیاز داریم که بهترین ها رو به کار بگیریم برای اینکه بتونیم به المپیک برسیم با این درصد کمی که شانس داریم،
بله.
اینکه شرایط مثلا خوب نبوده، پول نبوده، اینا نمیدونم.
آقای میرعلی ببین، بحث پولی رو حالا اینو فدراسیون میدونه، من نمیدونم واقعا، من که تو فدراسیون کار نمیکنم و نمیدونم در واقع شرایط پولی فدراسیونو، ولی همیشه طبق حرفی که آقای حمیدی هم گفت، ما همیشه شنیدیم فدراسیون مشکل مالی نداشته انصافا تو این مدت، حالا هر سفری بوده، هر موضوعی بوده، انجام شده. این بحث پولی که من دقیقا نمیتونم در موردش صحبت کنم، بحث دستمزد، درخواست دستمزد مربی ها رو در واقع گفتم. مثلا مربی بوده تو لیگ لهستان، همین امسال تیمش هم نتیجه نگرفته، ماهی 9000 تا حقوق میگرفته، ولی وقتی میخواست بیاد ایران 3000 تا درخواست داده. این غیر معقوله، نه اینکه فدراسیون نداشته باشه پرداخت کنه، این غیر معقوله. این قرارداد ترکمنچایه. یا یه مربی دیگه رو من گزارش شنیدم تو جلسه که همزمان خواسته دو تا تیمو با هم داشته باشه، این هم قرارداد غیر معقولیه.
بله.
آقای حمیدی، در مورد حالا انتخاب آقای پائز، که با توجه به صحبتایی هم که آقای افشار دوست داشتن و دلایلی که ذکر کردن، حالا خصوصا حالا جدای بحث مالی، موضوع اینه که خب اکثر گزینه‌هایی که فدراسیون داشت شاغل بودن و تا زمان مسابقات ممکن بود که نرسن و نتونن کمک بکنن به تیم ملی والیبال کشور. به نظر شما تصمیم درست تو این برهی که هم زمان نداریم، هم گزینه ها خیلی محدودن، چی میتونست باشه؟ آیا ما باز دوباره باید میرفتیم سراغ مربی داخلی؟
بله، عرض خدمت عرض کنم که خب راجع به این آقای ماریسیو عرض شود که من فکر میکنم نمیشه زود قضاوت کرد، باید کاریشون رو ببینیم. همه چیز در میدون عمل مشخص میشه، ولی در کشوری که مربیان بزرگی مثل کواچ، لوزانو، کلاکوویچ که حالا یه پله در بالاتر از همین آقا بود، اینا به قول قدیمی ها که لونگ انداختن، چجوری ما به یک مربی گمنام اعتماد میکنیم که تیم ملی کشوری رو، کشور بزرگی رو به دستشون بسپاریم؟ آیا چه شود؟ این حرفی بود تو خود آقای سرپرست فدراسیون هم در یکی از مصاحبه‌هاش گفت که هندوانه در بسد. بهترین راه این بود که ما بهترین مربی دنیا رو بریم. آقای داوردنی بارها در جلسات کمیته فنی، آقای دکتر افشار دوست هم بودن، گفتم ما بحث پول نداریم، ما میخوام بهترین مربی. وعده بود که آقای داوردنی داد، گفت بهترین مربیان دنیا را. اگه قرار بود مربیان درجه سه بیاریم، ما تو همین آرژانتین و برزیل ایتالیا مربیان داریم که چند پله از این بالاترن. البته در این زمین ها آقای میر، شما خودتون یک شخصیت رسانه‌ای هستید، هر کسی اظهار نظر میتونه بکنه، قانون اساسی این اجازه رو داده، آزادی بیان است، ولی وقتی ما درباره تیم ملی کشور صحبت میکنیم، همه حرف های ما، نوشته های ما در تاریخ رسانه ها ثبت میشه. ما باید پاسخگو باشیم. چه کسی در فدراسیون والیبال پاسخگو؟ من اینو میخوام بتونم.
آقای دکتر افشار دوست، نظر شما؟
والا من نمیدونم چه کسی تو فدراسیون پاسخ که گفتم خدمت، من فدراسیون کار نمیکنم.
نه، اینکه عضو کمیته فنی هستیم و به هر حال خدا،
من عضو کمیته فنی هستم، گفتم خدمتتون. آقای حمیدی هم یک جلسه کمیته فنی حضور داشتم. ببینید شکل کار اینجوری هست، ما وقتی تو کمیته فنی میشینیم، آقای حمیدی میتونن تصدیق کنن، ما وقتی تو کمیته فنی میشینیم، گزارشی که ارائه میشه بر اساس گزارش نظرمون رو میدیم. وقتی تو گزارش ارائه میشه که هیچ مربی نمیاد یا نمیپذیره یا قبول نمیکنه، دیگه اون موقع داستان یه خورده متفاوت میشه. آقای حمیدی درست میگن، از زمان آقای داوردنی اولین جلسه کمیته فنی 14 تا مربی تاپ والیبال دنیا مطرح شد، ولی وقتی در ادامه صحبت شد، اینا همه از گردونه خارج شدن. چرا؟ چون نمیخواستن بیان ایران. چرا؟ چون تیم باشگاهی داشتن، نمیتونستن کنسل کنن قراردادشون. چرا؟ چون تعهد ملی داشتن بعضیاشون و بایستی با تیم ملی کار میکردن تا بعد از المپیک. یعنی عملا اون اسامی هیچ کدوم ایران نمیومدن. وقتی نمیومدن، اصلا خود مطرح کردنش هم شاید اصلا غیر منطقی بود تو همون جلسه اول شاید. ولی خب فدراسیون به قول آقای حمیدی از ابتدا هم دنبال مربی خوب خارجی بود. اما عملا من دیروز تو جلسه موضوعی رو عنوان کردم که حالا فیلم ویدیویش هم بیرون اومده و دوستان میتونن ببینن. گفتم آیه مرادی، از همون ابتدا اولین جلسه وقتی 14 تا بازی مربی مطرح شد، من خودم تو همون جلسه اول گفتم خیلی از اینا اصلا ایران نمیان، چون تعهد دارن به تیم باشگاهی، به تیم ملی اصلا دلیل نداره. حالا مطرح کردیم، ولی اصلا خیلی ایران نمیومدن. واقعیت اینه که نمیومدن. الان مشخص شد بعد از دو سه ماه حرف من روز اول درست بود، واقعا نیومدن هیچ کدومش.
بله بله،
این مشکلی بود که فدراسیون باش در واقع رو در رو بود و بایستی به شکلی موضوع جمع میشد مدیریت.
اشاره کنم با جناب آقای دکتر افشاردون صحبت میکنیم، همینطور جناب آقای حمیدی عزیز از پیشکسوتان خوب حوزه والیبال.
آقای افشاردون در جریان قرارداد آقای پایس هستید که تا چه زمانی قراردادشون منعقد خواهد بود؟
نه، من چیزی که میدونم این هستش که قرار ایشون 3 یا 4 ماه قرارداد دارن تا بعد از المپیک، که خب اگه تیم صعود کنه به المپیک، در واقع تو المپیک هم هستن و اگه صعود نکنه فکر میکنم که قراردادشون تموم بشه.
بله.
من فکر میکنم این نگاهی که الان فدراسیون به این موضوع داره بحث مقطعی هست، بایستی منتظر بشیم ببینیم نتایج به چه شکلی میشه. اگر نتایج خوب باشه که خب احتمال داره ایشون بمونه، ولی اگر نتایج خوب نباشه قطعا دنبال مربی خارجی میدن، البته مربی تاپ میدن، البته ممکنه نتایجم خوب باشه ولی باز هم دنبال مربی خوب، یعنی حالا دیگه موقع زمان ایجاد بشه و بتونن پیدا کنن و دنبال یه مربی خوب برن، ولی فعلا باید منتظر باشیم ببینیم نتایج در انتخابی المپیک به چه شکلی.
برای پایان بحث خودمون امروز آقای حمیدی عزیز، صحبت پایانی شما، فکر می‌کنید با این سرمربی میتونیم به المپیک برسیم؟
المپیک آقا آرزو بر جوانان نیست، ولی من همچین فکر رو نمی‌کنم. ایرانی جماعت البته غیر قابل پیش بینی است، امیدواریم اتفاقات خوبی بیفته. یک نکته رو آقای میر خیلی سریع عرض کنم که اعضای کمیته فنی همه از دوستان و ما اصلا همه از خبرگان هم، چه اونایی در گذشته بودن چه الان، ما بحث من به هیچ وجه طرف صحبت من از کمیته فنی نیستن، ولی یک جایی رو که آقا محمود میدونن من همیشه تو این جایی که بحث ملی پیش میاد ما باید از خودمون گذشت کنیم. یک مقدار من برخی از دوستان از ما یک مقدار فرصت طلبی میکنن، فقط دلشون خوشه که در کمیته فنی حضور، این قشنگ نیست. ما باید در قبال افکار عمومی پاسخگو باشیم.
بله.
امیدوار هستیم که تیم ملی ما المپیک را پیدا بکنه، ولی بر والیبال ما خرابتر از این قضایاست. ما باید برای 4 سال آینده و شاید 8 سال آینده برنامه‌ریزی کنیم.
بله. و آقای دکتر افشارده، صحبت پایانی شما، نظر پایانی
شما. ببینید در صورت خاص خانواده والیبال، خاص کارشناسان محترم و ارزشمند والیبال، خاص هواداران والیبال بود که تیم ملی والیبال بتونه یه سرمربی تاپ و سرمربی خوب خارجی داشته باشه. حالا فدراسیون هم تلاشش رو کرد ولی در نهایت به این شکل شد که حالا ایشون اومد و ایشون هم امیدوار هستیم که در واقع تلاش خوبی رو انجام بده، امیدوار هستیم که بتونه به تیم ملیمون کمک کنه. واقعا نمیدونیم به چه شکلی هست، نمیدونیم چه اتفاقی میفته تو آینده، اما این معنیش این نیستش که تلاش نکنه. خانواده والیبال بالاخره این انتخاب اتفاق افتاده، حمایت کنن، کمک کنن کارشناسا، مربیا، و اطلاعات خوبی رو، من اینو دیروز هم تاکید کردم، اطلاعات درست و منطقی رو به سرمربی جدید بدن که در نهایت بتونه لااقل بتونه ایشون به والیبال ما کمک کنه و اگر بشه بتونه تیم صعود کنه. حالا امیدواریم این اتفاق، هممون دوست داریم این اتفاق بیفته، هممون آرزو داریم که این اتفاق واسه والیبال کشورمون بیفته.
خیلی متشکرم از دو بزرگوار، آقای دکتر افشاردوز و آقای حمیدی عزیز، باهاتون خداحافظی می‌کنم. ممنونم، خدا نگهدار. خدا
قرار شهرآورد پایتخت برگزار بشه در تاریخ 23 اسفند ماه، اما اون چیزی که تو خبرها اومده و خبرگزاری ها منتشر کردن این هستش که احتمالاً به دلیل آن چیزی که مربوط میشه به سه‌شنبه آخر سال و اون جشن ها و برنامه هایی که مردم دارن، امیدواریم که خیلی هم مراقب باشن، بالاخره سنتیست که هر سال
عرفتی، نه این سنتی که داریم
آره دیگه، این سنت دیگه، آره این که اصلا نمیتونه سنت باشه، آره خودزنیه. امیدواریم که مراقب سلامتیشون باشن. آن چیزی که در خبرگزاری ها منتشر شده اینه که احتمال داره با 24 ساعت تاخیر برگزار بشه دربی یا شهرآورد پایتخت، که حالا باید ببینیم در نهایت چه اتفاقی رو خواهد داد. توی هفته گذشته که ساعت‌ها رو که مدام تغییر میداد، حالا روزم ممکنه که تغییر پیدا کنه.
بله ما پیامک هم اعلام کردیم 3094، گفتیم در مورد سرمربی جدید تیم ملی والیبال اگه نظری دارید، فکر میکنید موفق میشه والیبال با این سرمربی یا نه، برای ما بنویسید. حالا پیامک هم زیاد گرفتیم، حتما میخونیم. اما در مورد هادی چوپان،
بله هادی چوپان بازم افتخار آفرید و قهرمان شد در مسابقات موسوم به آرنولد کلاسیک.
خود آرنولد هم بود،
آره خودش هم بود. ازش زب آره کرد. آره خیلی جالب بود ویدیویی که منتشر کرد، خیلی هم واقعا چهره جذابیه. آره. آرنولد خیلی باش خاطر
اسمش هم.
آره اسمش هم جذابه و قهرمان شد گرگ ایرانی هادی چوپان و به عنوان پنجمین بدنساز تاریخ خودش رو معرفی کرد که هم در رقابت‌های مستر اولمپیا و هم در رقابت‌های آرنولد کلاسیک موفق شده به عنوان قهرمانی دست پیدا کنه. جایزه ارزشمند 300 هزار دلاری رو از آن خودش کرد و چهارمین بدنسازی شد که در اولین حضورش در رقابت‌های آرنولد کلاسیک موفق شد عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. خیلی ارزشمنده و هادی چوپان به نظرم اسم خودش رو در تاریخ ورزش ایران جاودانه کرد.
بله.
فکرم یه چیز میخوایی بگیم،
ببین شخصیت فوق‌العاده‌ای که هادی چوپان از خودش ساخته بی نظیره و از این شخصیت افراد باید محافظت کنن، خیلی مهمه به عنوان یک الگو، به عنوان یک برنده، به عنوان یک قهرمان. این افراد دیگه افراد عادی نیست، افراد خاصی هستن. ببخشید اصلا من ازت پرسیدم، گفتم تو همون کمپانیه بوده که حالا رفتش.
بله.
و بود مثلا چهره‌های دیگه، به خاطر همین میگم که دوستانی که تو این موقعیت ها قرار میگن از شخصیت خودشو محافظت کنن، به خاطر یه مقدار پول نرن تو این تبلیغات این شکلی که بعد اون کمپانیه تو خالی از آب در میاد و هزاران میلیارد پول مردمی که مردم هم نباید این کار رو بکنم. من همیشه تعجب میکنم یه کمپانی میاد میگه من مثلا چه میدونم این خودکار رو اگه 20 هزار تومانه به شما میدم 15 هزار تومان، بعد همه میرن اون خودکار رو میخوام بخرم. معلومه یه مشکلی هست. ولی در نهایت این برم دوستانی که چهره میشن واقعا باید از خودشون مراقبت کنن تو این مواقع واقعا، و همینجور سیستم ورزش کشورمون باید از این چهره اینقدر حمایت کنه، حتی از لحاظ مالی، که اصلا این دوستان نرن وارد این عرصه ها بشن. یعنی من از همه زوایا سعی کردم به این موضوع اشاره کنم. واقعا برقرار هادی چوپان یه شخصیت بین‌المللی و مهمیه، بنابراین از خودشون مراقبت کنن واقعا، چون مردم میبیننشون و وقتی یه جایی رو تبلیغ میکنن مردم یه جوونای نوجوانای زیادی میرن اونجا خرید میکنن و در نهایت میشه همین چیزی که چند روز پیش دیدیم.
در مورد اتفاقی هم که در رشته ورزشی دو میدانی رخ داد و خانم فرزانه فصیحی اعزام نشدن به مسابقات جهانی، خودشون هم یه متنی رو منتشر کردن تو صفحه شخصیشون، گله کردن از اتفاقی که رخ داده. ظاهرا آقای موبینی صحبت کردن و گفتن که مسئول کمیته بین الملل فدراسیون دو میدانی رو برکنار کردن و سهل انگاری از توی کمیته بین الملل فدراسیون دو میدانی بود، اتفاقی که خیلی تو ورزشمون رخ میده تو رشته ورزشی مختلف.
ایمیل رو چک نکردن،
ناآگاهی و این سهل انگاری ها رو بعضن شاهد بودیم تو رشته ورزشی دیگه هم، که حالا منجر شده به عدم حضور خانم فرزانه فصیحی که خودشون گفتن من در آماده ترین دوران ورزشیم دارم به سر میبرم و خیلی ناراحت بودن از این قضیه. حسن تفتیان هم گله کرده بود که چرا اعزام نشده، اینکه اصلا اسمش در اون لیست نبوده، به گفته آقای موبینی در لیست اعزامی ها نبوده که حالا ایمیلش اومده و خب طبیعتا حسن تفتیان نمیتونسته توی مسابقات حضور پیدا کنه.
بله. اگه نکته‌ای داری خیلی سریع.
بله، در مورد رقابت‌های جهانی پاروزنه‌برداری هم بگم که ما به یک مدال طلا دست پیدا کردیم، مسابقاتی که در امارات برگزار میشه توسط احمد امینزاده در وزن مثبت 107 کیلوگرم، که بهش تبریک.
بله همینطور، ما هم تبریک میگیم صمیمانه. خیلی متشکرم، من خداحافظی کنم.
خیلی ممنون، تا فردا.
ممنونم، خدا نگهدار. خدا نگهدار.